بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در طلب و اراده امام از مقدمات فارغ شدیم و وارد متن شدیم. در مقدمات که مقداری هم به درازا کشید، یه بحث تاریخچه اندیشه جبر و اندیشه اختیار رو دیدیم، بعد وارد این امرون بین الامرین شدیم که به چه معنا میتونه باشه، بعدش هم یه مقداری در رابطه با معتزله، تاریخچه معتزله، و دست آخر مبانی مختلف و اصول پنجگانه معتزله صحبت کردیم. فاصله که بین این درس ها میفته یه مقداری نظم بس طبیعتا از دست خارج میشه. دقیقا الان یادم نیست که آیا اون بحث اعتزال تمام شد یا چیزیش باقی مونده بود. در هر صورت از امروز وارد بحث متکلم بود. در رابطه با کلام یه بحثی رو مطرح کنیم و اون این که اساساً چرا به علم کلام علم کلام گفته میشه. توضیحات زیادی و توجیهات زیادی براش گفته شده. واقعیتش هم اینه خیلی هیچ کدوم از توجیهات دلچسب نیست و شاید همش به نوعی یه مناسبتی است که بعد الوقوع مثلا به ذهن رسیده. بعضی هاش هم نقد کردن، 7-8 مناسبت رو مورد اشاره قرار دادن. البته از یه جهت میشه گفتش که تسمیه چندان محتاج به حالا دلیل و برهانم نیست، به ایه مناسبت میشه نامگذاری کرد. یکی از عللش گفتن چون معمولا این کسانی که در مباحث اعتقادات بحث میکردن، وقتی بحث میکردن اولش مینوشتن الکلام فل قدره، الکلام فل اراده، الکلام فی اثبات الواجب، مثلا یه همچین چیزی. بعد به این مناسبت چون اولش بوده الکلام الکلام، گفتن ما میریم بحث مثلا کجا میریم، میریم الکلام بخونیم. یواش یواش اسمش شده کلام. این 5 توجیه اولیه‌ای که نقل میکنیم هم در کلام مرحوم عبدالرزاق لاهیجی در شوارق الالهام اومده در صفحه 6 جلد 1، و هم در شرح عقاید نصفیه هفتازانی وقتی مبحث رو مطرح کرده اونجا این مطلب رو ارائه داده و گفته مثلا یه همچین توجیهی براش هست. یکی دیگه از بحثا گفتن به خاطر اینکه بحث کردن در مسائل علم کلام باعث قدرت در کلام شما می شده پیرامون مسائل اعتقادات. فرد با بحث کردن در مسائل علم کلام توانمند بر تکلم می شده، می تونسته بر حرف بزنه، توانمند بر مباحثه و جدل و صحبت کردن و حرف زدن می شده. لذا برید مسائل کلام بخونید، یعنی مباحثی که یعت القدره بالکلام. یکی دیگه از توضیحاتش این بوده که میگفتن در این علم بیش از سایر علوم مردم با هم حرف میزدن، یعنی بیش از سایر علوم کلام مع المخالفین وجود داشته. مثلا شما فرض بفرمایید در فقه 6 تا قوله، هر کدومشون هم چندان حالا مخالف و موافقاشون رگ گردنشون بیرون نمیزنه، اما در مسائل اعتقادات کلام درش زیاد واقع میشده، حرف زیاد واقع میشده، علم پر حرفیه، علمیست که زیاد درش با مخالفین یا حداقل بگیم زیادتر از بقیه علوم با مخالفین بحث و جدل و کلام وجود داشته. توجیه چهارم این که می گفتن علم کلام باعث می شده که قدرت مسائل به گونه‌ای بشه که شما بگید که انگار سخن فقط همینه ولا غیر. گفته چطور شما مثلا فرض کنید بین دو جمله میگید حرف اینه دیگه، حرف اینه، یعنی که نه اون حرف مقابل حرف نیست. اینم این گونه بوده که وقتی کسی می اومده علم کلام می خونده متوجه می شده که در بین اقوال اونی که حرف و کلام و ما بقیه دیگه اصلا کلام نیستن اینه، کلام اینه و غیره این کلام نیست. اینها در کلام لاهیجی بیشتر پررنگه. هفت نظام یه اضافه ای داره که میگه شاید علت اصلی این بحث اینه که مهمترین بحثی که در علم کلام مطرح بوده بحث کلام الهی است. راجع به این صحبت میکنیم، حرف میزنیم. مرحوم آقای فهری یکی از شارحین کتاب همین طلب و اراده امامه، عجب این گوش کردیم اینجا، یکی از شارحین طلب و اراده امام یک وجه دیگری رو بیان میکنه. ایشون میگه که شاید این از باب تسمیت و شی به اسم ضده، یعنی چی؟ یعنی چون اصحاب حدیث میگفتن پیرامون این قضیه نباید حرف زد، در رابطه با مسائل اعتقادی نباید صحبت کرد، سکوت، لذا به اسم زدش گفتن این از اموری است که اتفاقا باید توش حرف زد، یا بگن این از اموری است که این کلامی است که اونا میگن نباید باشه. اینم یه توجیه است که البته توجیه نمیدونم حالا مال خود ایشونه، نقل نکرده از کجا این توجیه رو یا این وجه تسمیه رو آورده. اینم یه وجه تسمیه ایه، چون خوندیم که اصحاب حدیث به خصوص احمد ابن حنبل و اینا میگفتن تو مسائل اعتقادی حرف نباید بزنید، سخن نگید، سکوت. لذا در اینجا اومدن و گفتن که اسم علم کلام رو میذاریم کلام به خاطر اینکه در حقیقت اهل حدیث گفتن توش صحبت نشه. خب اونا آخر لغت متکلم یعنی به معنی خب حالا چیه مسیحی ها لغتشون چیه؟ تئولوژی میگن، حالا اینجور که آقایون میگن، من الان اینو نیومدم بهش بحث کنم. حضرت امام در این کتاب ایشون در بین وجه تسمیه ها همون وجه تسمیه یه رایج دارج معروف رو انتخاب میکنن و اون این که میگن آقا چون علم کلام مهمترین مسئلش کلام بوده، بحث کلام الهی، لذا اسم این علم هم به مهمترین مسئله در حقیقت تسری پیدا کرده. مهمترین مسئله تبدیل شده به اسم علم. خوندیم قبل از تعطیلات که یه بحث بسیار جدی بوده که به امر محنت کشید، امتحان که همه رو می آوردن سر خط، از شون سوال می کردن بگید ببینم اساسا قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست. قائل نبودن، اونا که نبودن حق قضاوت نداشتن، از همه مناسب عزلشون میکردن. لذا بحث از کلام الهی و اینکه کلام الهی قدیمه یا حادثه یا مخلوقه، خلق قرآن، پیرامون این، این یه بحث جدی شده بوده. یعنی بیشتر از یه بحث ساده علمی اثر برش مترتب بوده، بحثی بوده پرثمر که منجر شده به دعواهای گسترده سیاسی و اثرات گسترده اجتماعی تو زندگی مردم. لذا به این جهت به این علم گفتن علم کلام. حضرت آقای سبحانی تو این کتابی که ازش در دستمونه ایشون اینو نمیپذیره. ایشون در کتاب خودش این بحث ملل و نحلش میگه اصلا اینجوری نیست، به خاطر اینکه اولا قبل از این علم، قبل از این بحث، بحث از کلام الهی، در میان مسلمان ها بحث های خیلی جدی مطرح بوده که اینا همه جز مسائل علم کلامه، از جمله این که آیا اساسا نص بر خلافت امیرالمومنین داریم یا نداریم. بحث دیگه این که آیا مرتکب کبیره فاسق یا مؤمنه که به دعوای معروف معتزله انجام میده و مرجعه ازش در اومده، خوارج در اومده، بحث پرثمری اونه. بحث دیگش این که اساساً آیا ایمان قول یا فعل اقرار، اینا رو بحثاشو قبل از تعطیلات بحث مفصلی داشتیم که آیا ایمان تشکیک برداره یا نه، که یک نزاع بسیار گسترده در میان همه امت اسلامی مطرح شده، اونم ثمر داشته چون بنی امیه راحت فاسق بودن، مرجعه میگفتن اینها فسقشون مخل به ایمان نیست چون ایمان اقرار قلبی است، فعل هیچ دخالت در ایمان نده. حتی گفتیم، گفتن مرتکب کبائر ایمانش عین ایمان جبرئیل و میکائیله. مسئله دیگه که محل دعوا بوده، کلی سرش اختلاف بوده، بحث جبر و اختیار بوده، دعوا توش بوده، اختلافات سنگین بوده، در دوره ائمه مطرح شده، قبل از دعوای بین حضرات معتزله دوره مأمون پیرامون کلام الهی. لذا این مسائل هم مسائل مهمی است، هم مسائل پرثمری است. لذا ایشون این که این مسئله یه مسئله مهم می باشه رو رد میکنه. لکن در مقابل میشه عرض کرد که اولا کسانی که آمدن گفتن تسمیه علم کلام موکول به بحث از کلام الهی است، نگفتن این اولین مسئله است. شما یه سری مسائل رو قبل از او ردیف کردی. دوم هم نیمدن بگن که این تنها مسئله دارای اهمیت و ارزش و اعتباره. در تسمیه همین مقدار که یه بحثی از اهمیت ویژه و اثر ویژه برخوردار بشه کفایت میکنه. اگه رفتیم از نظر تاریخی دیدیم پیرامون این مباحث، مباحث اعتقادات، اصول دین، اینجور مباحث قبلش اسم نداشته، نامگذاری کلام بعد از دوره مهنت واقع شده، ظاهرن اینجوریه. خب علت چنین بوده که این بحث اون دوره زمانی خیلی دوره مهم می شده، نامگذاری هم همون دوره زمانی بوده. یه نکته رو توجهش بکنیم، نامگذاری اگر بگیم تابع یه امر مهمه، خب این امر مهمی بوده. اگرم بگیم تابع اهم اموره، اهم در کدام دوره زمانی فرق میکنه. اهم در دوره زمانی مأمون از اهم دوره زمانی بنی امیه خب یه چیز دیگه است. اونجا اهمش کلام، اونجا اهمش چیز دیگه است. اینکه شما بگید در اون دوره هم خیلی مهم بوده، خب اون دوره ها اسمگذاری نشده. درسته در دوره خوارج اهم بحث ایمانه، در دوره بنی امیه اهم بحث ایمانه، در دوره های اهم بحث جبر و اختیاره. اما برای 20 سال در فضای جامعه اسلامی همه افراد کشیدن به سلابه، ازشون امتحان گرفتن. گفتم هم امتحانشون این بودی، میگفتن کسی قائل به خلق قرآن بشه عقل کنه نداره. خواهیم دید حنابله به اقرار خودشون که حالا بحثشو از امروز باید وارد بحث خلق قرآن و این بحث کلام بشیم، میگفتن همه بین دفتین این قدیمه، این عین ذات الهیه. بعدا بهشون میگفتن آخه آقا این معنا نداره، میگفتن همینه که هست. بهش میگفتن خب آخه بیا بحث کنیم ببینیم چیه، میگفتن بحثم نمی کنیم. یعنی به یک لجاجت طرفینی امر دچار شده، بالاخره بحث کلام بحثون. پس در جواب ایشون میشه گفت در دفاع از امام که البته نمیگیم حالا الزام این حرف هست و جزی نیست، ولی این اشکالش اشکال واردی نیست که بگن چون قبل از این مباحث مهمی وجود داشته پس این نامگذاری نمیتونه. نه، نامگذاری تابعی است از یک امر مهم، اولا یکی از مهمان، دو برفرض هم که دنبال اهم باشید، اهم کی؟ اهم وقت نامگذاری، نه اهم برای هر کسی در هر دوره. اهم در وقت نامگذاری این اسم، این مسئله بوده. خب اسم گذاری شما اسم بچه ها چرا رضا میذاری؟ خب دیگه بین همه اینا به رضا میذاری. اسم گذاری به دنبال یک بهانه است. سنخیت دیگه، ولی سنخیت محصه مهمی بوده دیگه. خب خود البته اون وقت آقای سبحانی وجه تسمیه دیگه ای رو پیدا میکنن که خب اینم از اون قابل استدلال نیست. ایشون میگن چون معمولا معتزله بحث های کلامی داشتند و معتزلم آدم های بلیغی بودن، خوندیمم که مثلا واصل ابن عطا چون ر نمیتونسته بگه در تمام عمرش تکلمه به ر نکرد، هیچ لغتی که توش ر باشه نگفت. اینو یا تو مشه حتی در قرآن هم میگفت لغتهایی رو به کار برد که ر نداشته بود، چون آدم های بلیغی بودن، فصیحی بودن. لذا این تسمیت و شی به اسم فاعله علم کلام یعنی علم آدمهای متکلم. پس به این لسان نمیگویند به متکلم چون کلام بلده، به علم کلام میگن کلام چون متکلمین کلام بلد بودند. یک انقلاب کوپرنیکی است. در حقیقت حضرت مستطاب معتزله چون فصیح بودند، بلیغ بودند، اهل کلام بودند، اهل سخنوری بودند، به کاری که اونا میکردن، علمی که اونا بلد بودن، گفتن کلام. راهش به نظرم میرسه یه بحث از نظر اگه قرار باشه اینو اگه کسی لازم باشه تحقیق بکنه، باید ببینه اولین مبا، اولین جایی که این اطلاق شده کجاست. یعنی بگردن الان هم با توجه به این سرچایی که اومده ببینید، یه تحقیقی بکنید خوبه. تو نسخی که هست اولین کتابهایی که ازش در علم کلام اطلاق شده این لفظ به کار رفته. حالا چه کتاب خود متکلمین، چه کتابهایی که گزارش علوم دیگر رو میکنند، ببینیم اولیناش کجاست، اصلا آیا مربوط چه دوره‌ایه، چه مقطع زمانی است. اگه خب قبل از دوره مهنت باشه دیگه طبیعتا توجیه به این که چون مبحث کلام در دوره مهنت مهم بوده غلط. اگر مال دوره متکلمین صدر باشه حرف آقای سبحانی قابل پذیرشه، ولی اگه نه مربوط دوره های متأخر باشه اون وقت میشه توضیحات دیگه ای رو انتخاب کرد. در هر صورت بحثش خیلی بحث دارای اهمیتی نیست، اما به هر حال این بحث رو نگاه کنیم. عبارت امام یه خطه، بعد وارد بحث بعدیش بشیم. بله دوره مهنت مال دوره بعد امام رضا است، مال دوره امام جواد. روایت
هست
بیاریش ببینیم این اگه باشه، این سندش باشه خوبه.
شاید چیزی که در مورد ارتباطات و اینا باشه بگیم شامل همه چیزی که تعریف میشه علم کلام است، چون این ارتباطات
در بحث تسمیهش چیه؟ شما تعریف علم کلام بفرمایید که علی القاعده ما هم میفهمیم علم کلام چی چیه، بلدی، اما بفرمایید چرا بهش میگن کلام. خب میگم چرا بهش میگن کلام، نکته ای از شأن حضرت عالی به شأن بحث به دور بود این جمله شما، خیلی نکته پیچیده ای فرمودید. ولما انتها بحثهم الى الکلام، از اون جایی که بحثشون به کلام منتهی میشه، طالت تشاجر بین الفریقین. خب بحث به کلام منتهی میشه یعنی بحث پیرامون صفات ذاتی خداوند شروع میشه، وارد یکی از صفات ذاتی المتکلم، تشاجر بین فریقین طول میکشه. بعدم امام میگن ولعل تسمیتهم بالمتکلمین، اصلا لذالکه، به خاطر همین طولانی شدن تشاجر در بحث کلام. خب این تیکه بود که تالا راجبش اشاره کرد. اما در رابطه با اینکه کلام چیست، اختلافات زیادی است. امام در اینجا سه قول رو و سه مبنا رو مطرح میکنند. یکی مبنای معتزله، یکی مبنای اشاعره، و یه مبنایی هم مطرح میکنن نمیگن مالکیه. در اینجا اومده پاورقی زننده این مطلب رو به نهایت و درایی مرحوم اصفهانی نسبت داده، بعدم همه کسایی که بعدها اومدن کن نه اینو مسلم گرفتن، همه شروع هم گفتن این قلقل اصفهانی. در حالی که بنده امروز هرچه گشتم آرما اسمانی همچه حرفی نداره، پیدام نکردن. 8 سفر رو گفتن، گفتن از صفحه 261 تا 268 رو نگاه کنید اونجا گفته کل مبحث طلب و اراده مرحوم آقای اصفهانی از صد تا زیرش گفتن، در حالی که اگه میخوای بگی باید بگی مثلا صفحه 243 دست به روی سطر به خصوصی. گفته بود یکی اش گفته بود آقا این روایت کجاست، گفته بود بهار رو ببین هست، که نشد آدرس، آدرس باید مشخص بشه. اینم اومده گفته این قول سوم که امام گفته بعض اهل تحقیق از 261 تا 268 تا ببین اونجا گفته. من امروز از 261 تا 268 دیدم مرحوم آقای اصفهانی اینو نگفته اونجا. یک کلامی که تعبیری داره مثلا متکلمیه، اما یه همچین مطلبی نیست. کما اینکه به صدرالمتعلین نسبت داده شده، به صدرا حالا ممکنه از لابلای عبارت صدرا با یه لیتلعله های زیادی بشه این مطلب رو استفاده کردن، اون که قول اولیشه، قول بعدیش قول خودش این نیست. ولی نسبت این مسئله به مرحوم اصفهانی به نظر نسبت درستی نیست، حالا مگه جای دیگه مثلا مورد دیگه بوده باشه. اینو حداقل من ندیدم، حالا دوستان ببینن نگاه بکنن تو صدرا رو دیدم، صدرا جلد 7 همون اول 7، چون جلد 7 مباحث باب اول 7 در کلام الهی است وارد که میشه، همون مقدمش یه حرفی داره، میشه به نوعی اینها رو ازش استفاده کرد، اونم البته نه به این صورت، به این صراحت، یه جورایی مثلا به این نوعی فی الجمله با یه ضرب و زوری مثلا مطلب رو ارائه داد. ولی از آقای آشفان مسلم تقریبا اصلا وارد این بحث نشده، اصلا در مقام این بحث نیست که بشه ارائه داد. حالا شایدم بازی جایی بوده از چشم ما افتاده، یه نگاهی بکنن ببینیم اگه دوستان پیدا کردند این مطلب. پس سه قول اولیه رو امام در اینجا پیرامون کلام الهی مطرح میکنه. مهمترین بحث ما در طلب و اراده بحث کلام نفسی است و همینیست که اینجا مطرح میشه. ما امروز اون قول اول معتزله رو میگیم، قول این بعض اهل تحقیق هم که گفته شده بهش اشاره میکنیم، بعد قول اشاعره رو وارد اقوال خودشون میشیم روایت آره بعدن بذارید الان بحث وارد بحث های خودشون میشیم، چون قول اشاعره که کلام نفسی باشه گفتن در، من خودم نگشتم آقای سبحانی گفتن، گفتن در لمع و ابانه که دو تا کتاب رو آوردیم اینجا دیدیم، در لمع و ابانه که دو تا کتاب اصلی اشعری است این بحث مطرح نشده. نگاه میکنیم ببینیم واقعا مطرح شده یا نشده، یا اگه در لمع و ابانه نشده ممکنه در مقالات الاسلامیین باشه که کتاب دیگر اشعری است، اما مابقی کسایی که هستن مثل شهرستانی مثل بعدی ها که آمدن این قول رو به صورت محکم به ابوالحسن اشعری نسبت دادن. دعوا چی بوده؟ دعوا پیرامون اینه که آقا بالاخره کلام خدا قدیمه یا قدیم نیست. معتزله خیلی روک و بوسکنده گفتن آقا نه حادث. حنابلم اومدن گفتن نه قدیمه. خب از اون ور کلام صوت این صداست تو گوش پیغمبر اومده، یعنی چه قدیمه؟ میدیدن خب این قدیم بودن این یه امر مبتذلی قابل اثبات نیست. اشاعره مثل همه موارد دیگه که اومدن برای توجیه حرفهای حنابله و اهل حدیث یه چیزایی درست کردن که اون حرفا درست باشه اشکالات عقلی بهش وارد نشه. اصلا تمام کار اشعری اینه. آوردم امروزم خوندیم اینجا که تو مقدمه کتابش میگه اصلا من همه همم اینه که دفاع بکنم از عقاید امام احمد ابن حنبل. پس صحبت در این بوده بالاخره کلام الهی یعنی این که کاف ها یا این ساد نمیدونم قول هو الله احد این همه آیاتی که هست این آیات بالاخره اینا صوته، صوت هم یه امر حادثه. قدیمه حنابله میگفتم قدیمه، همین ملفوظ همین لفظی که از قدیمه این ذاته، یه چیزایی از قدیم بوده این ذات بوده هرچی هم میگفتم بعدم تا میومدید بهشون بحث کنید میگفتم نه بحث نداریم. نکته دومش اینجا اینه که خیلی خوب، حالا اصلا قبل از این که ببینیم قدیمه یا حادثه اصلا ذاتش چیه، میگید خدا متکلمه یعنی چی؟ چی یعنی دهن داره حرف میزنه؟ خدا متکلمه یعنی حرف میزنه، یعنی مثل ما صحبت میکنه؟ این برمیگرده به یه ذهنی، یه دفعه گفتم آنتروپومورفیزمه، یعنی انسان ها خدا رو مانند خودشون میدانستن، خدا انسان انگاری بوده، فکر میکردن خدا مثل اینه، لذا بت هم که درست میکردن یه کله داشته و دماغ داشته و گوش داشته، منتها مثلا گنده تر بود، میگفتن خدا همون بالای نشسته. خب ما که حرف میزنیم اونم حرف میزنه دیگه، اونم صحبت تلقی ها چون این گونه بوده متکلم هم میگفتن متکلم اینه خب حرف میزنه دیگه، ما که حرف میزنه حرف میزنه. خب در حالی که خدا که جسم نیست که بخواد حرف بزنه. معتزله راه حل کردن، گفتن آقا متکلمیت الهی یعنی خلق اصوات و الفاظ در اشیاء دیگه. روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ یک درخت میاد صحبت میکنه، کوه طور به صدا در میاد. متکلمیت خدا یعنی خداوند این صوت رو در درون یک جسمی خلق میکنه. معتزله گفتن متکلم یعنی نه اینکه نشسته اون بالا حرف میزنه. حنابل هم که گفتن نه خیلی یعنی همین، یعنی میشینه بس بلبل حرف میزنه. خب این که نمیشده، اشاعره چه کردن؟ اشاعره اومدن گفتن آقا این الفاظ که یقیناً حادثه، اما کلام این نیست. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. در ازای اصواتی که در بیرون هست، در درون نفس شما هم یک چیزی وجود داره بهش میگن کلام، کلام نفسی. پس نه در خدا، در خود شما هم یک صوتی است و یک کلام. کلام لفظی داریم و کلام نفسی. خدا هم همینجوره. من و شما هم در درون وجود خودمون یک کلام لفظی داریم، همینی که الان داره از دهن من خارج میشه، صوت موج هواست. اگه هوام نباشه صوتی در کار نیست، این موج هواست به گوش شما میرسه. اما این یک مدلولی داره، این دلالت میکنه بر چی؟ بر چیزی که در درون نفس ماست و اون کلام نفسی است. اون وقت این کلام لفظی حادثه، اون کلام نفسی در رابطه با خدا قدیمه.
فرمایش
اشاعر است، جمع کردن. اون فضیحتی که حنابله میگفتن اونو جمع و جورش کردن که نیان بگن آقا اینی که بین دفتینه، اینی که نوشته شده، اینی که حرف زده میشه، اینا که اصلا اگه اینا حادثه است، پس چی حادثه؟ اینو گفتن حادثه، ما قبول داریم. اونی که میگیم قدیمه کلام نفسی است، گفتم بهتون اشاره یکی از کاراشون مثل همون کار مرحوم آقای فلسفی است. یه بار اینجا اشاره کردیم که حاج احمد گفته بود، آقای فلسفی گفته بود که مرحوم آقای بروجردی ما گفت بیاد برید پیش شاه این مطلب رو بگید. اینا مونده بودن که برن بگن اعلی حضرت، حضرت آیت الله فرمودن که خب این توهین به شاه، بگن حضرت آیت الله عرض کردن توهین به آقای بروجردیه، چیکار کنن این وسطه؟ بالاخره چه از چه ادبیاتی استفاده کنن؟ این گفته بود بریم اینجوری بگیم که حضرت آیت الله ما رو خواستن، به ما فرمودن که ما خدمت شما عرض کنیم. این پیچ رو یه دونه گلویی، یه دونه از این زانویی پیدا کردن تو قضیه مسئله رو حل میکنه. اشاعره اومدن اینجا یه همچو چیزی گفتن، این که میگیم قدیمه کلام نفسی است، اونی که میگیم حادثه کلام لفظی است، مسئله رو حل کردن. دعوای دومی شروع شده با اون که اصلا کلام نفسی چیه؟ داریم یا نداریم؟ بحث بلا فاصله از اصل وجود کلام، مخلوقیت و حادثیت و قدیم بودن خارج شده، رسیده به این که خب اصلا ببینیم چی میخوان بگن اینا، کلام نفسی چیه؟ بس از این به بعد افتاده پیرامون این که اصلا کلام نفسی داریم یا نداریم، حقیقتا خارجیتا هست یا نیست، بس افتاده راجبه این. اون وقت اشاعره شروع کردن به تلاش پیرامونی که اثبات کنن کلام نفسی داریم. یکی از ثمراتش این شده که اگر بپذیریم داریم، اون وقت در بسیاری از امور نفسانی هم این پیدا میشه، اون وقت بحث طلب و اراده پیرامون این میاد. حالا اون بحثش رو دوباره میرسیم که باشه، که البته بحث لغوی هم داره. خب چه گفتیم؟ پس یک، گفتیم بچه تسمیه های علم کلام تموم شد. بعد گفتیم خب پیرامون این که حالا کلام الهی اصلا یعنی چی؟ خدا متکلمه یعنی چی؟ معتزله میگن یعنی خلق الاصوات و الالفاظ فل اشیا. اشاعره اومدن گفتن نه این نیست، مراد یعنی کلام نفسی، متکلمه یعنی کلام نفسی داره، کلام نفسیش هم قدیم. حنابلم که ایچی بلگودن از میگفتن هرچی بخواه. این وسط یه قول سالسی هم هست که گفتیم با آشمام دوسه نسبت دادن و پیدا نکردیم. ایشون گفته آقا این که ما به خدا میگیم متکلم، این به معنای قدرت و تکلمه. الان میگید آقا عباس متکلمه؟ بله، اما عباس حرف نمیزنه. الان متکلمیت خدا به خاطر قدرت تکلم، نه وجود کلام. متکلمیت حق به خاطر اینه که تکلم به او قائم میشه، نه کلام به او قائم میشه. بعد میگه همه ما همینجور، در زید هم همینجوره. زید متکلمه یعنی چی؟ یعنی کلام بر زید عارض میشه، کلام که یه وجود غیر از وجود زیده، چون کلام اونیست که از من خارج میشه، ربطی من نداره. من متکلمم به خاطر قیام کلام به من نیست، به خاطر قیام تکلم به منه. تکلم یعنی چی؟ تکلمم یعنی قدرت و تکلم. حالا همینه که میگیم آقا حرف آقای هاشم مسلم آدون چیه؟ چون نکته ده. همه همینه، در حال خدا همینه. میگه پس دقت کنیم چی میخواد بگه. حالا عرض میکن، اگه متن خود ایشون پیدا میشد خوب بود. اونی که امام دارن اینه، میگن بعضی ها گفتن اطلاق متکلم بر خدا به خاطر قیام کلام بر خدا نیست. کلام قائم بر ذات نمیشه که بگید کلام عرض قائم بر یک ذات شده، کلام حادث قائم بر یک قدیم شده. زیدم همینجوره. این که میگیم آقا متکلمه به معنی قیام کلام به اون نیست، قیام تکلم به اون، یعنی قدرت بر کلام. این که توانایی کلام دارد، این قائم بر او شده. این حرفو ببینیم، حالا عبارت امام رو ببینیم، بعد ممکنه راجبش بریم یه خب. بعد میگن ولما انتها بعثهم، راجب این حرف آقای اصفهانی منسوبه به ایشون، باید مقدار بیشتر فکر کنیم، چون حرف ظاهرش خیلی ظاهر ضعیفی داره. حالا ببینیم بعدن چی میخواد بگه. بحثشون به کلام رسید، فذهبت المعتزله و متکلم الامامیه، متکلم الامامیه، متکلمین امامیه که آدرس هم دادن، مرحوم خواجه نصیر در کشف المراد و دیگران همینو گفتن. گفتن متکلم بودن الا ان توصیف الباری بالمتکلم لعجل ایجاده الکلام فی شیء، مثل در شجره موسی یا در نفس نبی او در ملک. این قول متکلمین ملک، بله، متکلمین شیعه و معتزله ملک، بله. و قال بعض اهل تحقیق ان اطلاقه علی نه لعجل قیام الکلام بل لعجل قیام تکلم به لالکلام. بعدم میگن این قیام، قیام صدوریست نه حلولی. یعنی اینجور نیست که، چون ما دو نوع قیام داریم، یه قیام صدوری داریم یه قیام حلولی. قیام حلولی مثل قیام نفس بر بدن، ما صورت در ماده که حلول میکنه در اون. قیام صدوری مثل اینکه ضرب از شما صادر میشه، اینم عرضه، اما عرضیست که از شما صادر میشه. خب اینجا میگن تکلم بر زید و بر خدا، این تکلم صادر میشه از این، نه اینکه تکلم حلول در خدا بکنه که اون بشه محل که اشکالات عدیده پیش بیاد، صادر میشه ازش. کما این اطلاقه و علینا ایزن کذالک، لیکن فرقش به اینه که خداوند این تکلم رو صادر می کند بدون آلت، ما باید با آلت زبان او رو صادر کنیم، باید حتما محتاج زبانی، در حالی که در خدا نه، محتاج آلت نیست. یه نکته ای که گفتم باید دقت کنیم اینه که تکلم نسبت و شی به کلامه. یعنی چی؟ تکلم قائم میشه، تکلم چیزی نیست غیر از نسبت بین شی و کلام. نسبت بین من و کلام تکلمه و این خودش دوباره عرضه. لو فرز که باشه مثل عالمیته که ما یک صفات ذات اضافه داشتیم در ذات الهی، یک صفات ذاتیه. صفات ذاتیه بود علم، صفات ذات اضافه بود عالمیت که میگفتیم نسبت بین زید و علمه. حالا میرسیم راجع به این حرف میزنیم. وحی دیگه، این بلا بدون جبرئیل اگر که بیاد در ذهن او یک کلامی رو خلق کنه، اگه به واسطه جبرئیل باشه میشه ایجاد اصوات در زبان جبرئیل. اگه به واسطه نه بی واسطه باشه میشه ایجاد اصوات و ایجاد معانی در درون نفس، الهام میشه
نفس که صدا در
معنا
ملک و صدا داره.
چرا قرعصم او تو گوشش صدا میپیچیده؟ اون میتونه حالا اونم باشه، ولی نه اصلا صداش هم ممکنه بشنوه طرف تو گوش خودش صدا بشه.
چون متکلم هم مشتق دیگه، یعنی ذاتون سبت الان کلام تا حالا بحث شد، چون تنبه داده که چون متکلم هست در واقع باید ذاتون سبت الان تکلم، بنابراین قیام برای اون ذات این تکلم قرار در باشه. حالا نتیجه چی میشه؟ یه بحث
همون رو میگه دیگه. تکلم یعنی چی؟ یعنی نسبت و شی مع الکلام، یعنی متکلم کسی است که
ذات و سبت الان تکلم.
تکلم تکلم یعنی چی؟ تکلم یعنی ذاتون سب، یعنی میشه اونجوری میشه
سخن
گفتن، ذاتون سبت له نسب مع الکلام. چون تکلم نه 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 بعد میشه تکلم میشه نسب مع الکلام، اون هم میشه اینجوری میشه المتکلم میشه ذاتون سبت له نسبت مع الکلام. بالاخره به کلام میرسه، قرار میکنه، چون اگه خود کلام نباشه نسبت با کلام هم نیست. نسبت با شی اگه در من باشه که میشه اضافی، مثلا معنا میشه معنای اضافی میشه، این یه اشکال دیگه داره. گفتم بذاریم این بحث رو خودش رو سر جای خودش، باید حرف ایشون هم بگردیم ببینیم مثلا حرف مال کیه پیدا کنیم. بریم
وحی اصلا در نظر
بگیریم، مثلا کلام حالا اصلا وحی الان کار نداریم، ما اصلا هیچ کاری به وحی نداریم، ما الان اطلاق کلام بر خدا رو داریم. و ذهبت الاشاعره الا ان کلامه تعالی لیس من جنس الاصوات والحروف بل هو معنا قائم به ذاته تعالی فی الازل. یه معنایی است که در ازل، یعنی قدیم، یسمى الکلام النفسی و هو مدلول کلام لفظی است. کلام لفظی کدل کلام لفظی چیه؟ المرکب من الحروف. این دال دلالت میکنه بر وجود اون کلام نفسی. و من او طلب القائم به نفسه، که اینجا همینجا وارد بحث طلب و اراده میشن، میگن طلب یه چیز، اراده یه چیز دیگه است. طلبی که قائم به نفسه اون معادل کلام نفسی است، اراده یه چیز دیگه است، طلب انشایی هم یه چیز دیگه است. این در حقیقت قائل هم میگه سه تا چیز ما داریم، یه اراده داریم، یه طلب نفسی داریم، یه طلب انشایی. که آقای آخون مثلا میگه اتحاد طلب و اراده، یعنی میگه نه ما اراده و طلب یه چیزن، دوتا چیز نیستن. پس آقایون اشاعره میگن ما یه کلام داریم که لفظه، یه کلام داریم تو دلمون که کلام نفسیست. از اینجا رسیدن به این بحث، این بحث اینجا پیوند خورده با بحث طلب و اراده، که پس ما در درون خودمون یه اراده داریم، یه طلب نفسی داریم در معادل کلام نفسی، یه طلب هم داریم که طلب صوتی است، طلب لفظی است، طلب انشایی است. لذا اراده یه چیزه، طلب نفسی یه چیزه، طلب صوتی یه چیز، سه تا چیز میشه. در مقابل آقای شیعه ها میگن نه، ما در درون نفسمون یه چیز داریم که اون طلب و اراده است، یه چیزم بیرون داریم طلب لفظی است، دیگه دو تا چیز نفسانی نداریم. این بحثش رو تو کفای دیدید. خب آقا شما چی میگید؟ میگن هر سه قول غلطه. ولن قول الحق الموافق للبرهان ان اطلاق المتکلم علیه تعالی لیس لذلک ولا لذلک. خب قبل اینکه وارد بحث بشیم که امروز نمیرسیم، این نکته رو توجه بکنیم که ما از این به بعد داره دقیقا دو تا بحث باید بریم. یک، آیا بحث طلب و اراده چه حکمی داره که بعدن میرسیم. یه بحث عمدش اینه که خب حالا این کلام نفسی که حضرات اشاعره میگویند یعنی چی؟ اصلا اول تصویرش کنیم بعد بگیم حالا درست یا غلطه. علت گفتنش هم اشاره کردم، علت این که آقایون به این قول قائل شدن همون بود که در حقیقت میخوان از دست اون قدیم بودن رو از طرفی رها نکنن، از طرفی هم به ابتذالی که حنابله گرفتار شدن گرفتار نشن. حالا انشاءالله بحث تا فردا.